أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق داشتيم براي إنكه به فضل خدا و عنایت امام زمان علیه السلام نماز ما بهتر بشه، از موضوعات مختلفی که در مورد نماز هست بحث حضور قلب و توفیق داشتیم درش دقت بکنیم، دنبال کنیم. دیدیم که حضور قلب اسبابش در عالم فراهمه و خدای متعال از قبل این معرفت و مرحمت کرده. منتها ما کارایی میکنیم که حضور قلب در واقع از بین میره. به بعضی از اونها اشاره شد. آخرین موضوعی که به اون پرداخته بودیم این بود که رفقای ما که یه رابطه محبتی دو طرفه و یک تعلق دو طرفه بین من و رفیقم هست، این اگر که در مسیر خدای متعال نبوده باشه و اگر از جنس دنیا طلبی و دنیا خواهی باشه، این مزاحم منه. مثل این که من میخوام برم زیارت، با رفیقی میرم زیارت که اون رفیق مثلا زیارت منو و سفر زیارتی منو تبدیل میکنه به یه سفر تفریحی، یا توجه منو در زیارت مثلا یه گونه عمل میکنه که کمتر بشه. از همین مطلب که مجالست و مصاحبت بسیار تأثیر گذاره، رفتیم به سراغ این که ما با خدای خودمون رفاقت بکنیم، خدایی که اسم رفیق رو برای خودشون قرار دادن، اسم شفیق رو قرار دادن برای خودشون. بدون این که بخوام قیاس کنیم یا توصیف بکنیم، این رو از اسبابی دونستیم که موجب می شود که انشالله اشتیاق ما به نماز و توجهمون و حضور قلبمون بیشتر بشه. مثل این که آدم چگونه با یه رفیق صحبت میکنه، همه هوش و حواسش به اوست. این قبل نماز توجه به این موضوع خیلی مهمه. بعد دیدیم یکی از چیزهایی که رفاقت رو به هم میزنه در واقع عصیان رفیق است، بدی کردن به رفیق است، قصد بدی کردن است به رفیق. گفتیم ما در یه تقسیم بندی خطاهای ما، خدای نکرده گناهان ما، گاهی پای ما می لغزد. البته نباید چنین اتفاقی بیفته، ولی گاهی این گونه است. اما در بسیاری از موارد ما توجه داریم به معصیتی که می کنیم و قصد می کنیم. عصبانی شدن، بی ادبی کردن، صدا بلند کردن، غیبت کردن، تهمت زدن، خندیدن، دروغ گفتن، سخنچینی کردن، حرف اینو پیش اون نقل کردن، تصویری از او، کلیپی از او، خاطره از او به دیگری گفتن یا پخش کردن. پا پناه بر خدا. خب اینا موجب میشه که من از حضور خدای متعال غافل بشم، دور بشم، بلکه قصد من برای معصیت اساساً همگراست با این که من که نمیخوام این کار رو در محضر خدا انجام بدم، این همگراست با این که من خدا رو کنار بزنم، از خودم دور کنم، حضورش را نطلبم. عرض کنم امشب باز اون بحث رفاقت رو ما پیش ببریم و برای این که بدانیم که این رفاقت با خدا بسیار بسیار آسان شده، خدای متعال نظامی تو عالم قرار دادن و اون نظام اینه که اگر من بخوام با خدای متعال ارتباطی برقرار بکنم، خدای متعال برای برقراری اون ارتباط یه وجوهی رو قرار دادن، یک محلهایی رو، یک مواقفی رو، یه چیزایی رو قرار دادن که من در مواجهه با اون میتونم انشاءالله به معرفت خدا نائل بشم. از جمله اونها که مهمترین اونها هم هست آیات خدای متعال. نشانه های خدا در روی زمین نشانه های خدان، و موقعی که نشانه خداست دیگه نشانه خودش نیست، دیگه از خودش چیزی نشون نمیده، داره خدا رو نشون میده. بله البته بسیاری از این آیات در تعابیر قرآن کریم ان فی ذلک لآیات لقوم، من باید در موقف تفکر باشم، شعور باشم، شنیدن باشم، دیدن باشم تا انشاءالله آیه اثر کنه. اینا رو خدا قرار دادن، اینا توی دنیا جنسشون مادیه. ببینید بیت الله جنسش مادیه ولی کارکردش مادی نیست. یعنی من اگر اتیان کنم به بیت الله، یعنی برم خانه خدا، در واقع اونجا خدا رو وجدان میکنم. من نمیتونم اینو توصیف بکنم، نمیتونم کیفیتش رو توضیح بدم، طور نداره. این چیزی که خدا قرار داده، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، این بیت خدا بر خودش که قرار نداده، بیت خداست، بیت الله العتیقه، ولی برای مردم قرار داده، برای مهمانی. ماه مبارک رمضان از این جنس آیاتی که خدا قرار داده، معجزات انبیا و و الی آخر. برترین اونها، بزرگترین اون آیات اهل بیت علیهم السلام هستند که نوعا ما اصلا به اهل بیت از این باب نگاه نمی کنیم. حتی یکی از علتهای اصلیش اینه که اون تحریفی که تو تاریخ صورت گرفته به صورت گسترده و عمیق، برای ما این اعتقاد رو در واقع به ارمغان آورده، اون تحریف که ما امام رو نهایتا مثل خودمون میدونیم، ولی کمی تلاش بیشتر میکنه و اینها، اصلا جنبه خدایی براش قائل نیستیم. و اگرم کسی قائل بشه بهش میگن اهل غلوی، داره که اصلا آیه باید جنبه الهی داشته باشه، نداشته باشه که آیه نمیشه که. بعد شیعه و سنی هم گفتن ما لله آیتون اکبرو یا اعظم منی، از امیر المؤمنین علیه السلام. اینا اسم اعظم خدان، اسم اعظم اعظم خدان، اسم اعظم 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 خدان که هر کدومش مصداقی داره، آیات خدان، آیات عظمای خدان. خب اتیان محضر اونها و مواجهه با اونها در واقع ما رو خدایی میکند، ما رو موحد میکند. اینها ارکان توحید خدان، اینها مردم رو دعوت میکنن به توحید خدا. اهل بیت علیهم السلام کسانی هن که بنا عبد الله، بنا عرف الله، به اونهاست که خدا پرستیده میشود و به اونهاست که خدا معرفت میشود. البته این چند تا معنی داره، ولی عرضم اینه که این سخن کاملا معلومه که در یک ظلمتی به زبان جاری میشود که طرف اصلا این برنابر رو نمیتونه ببینه، که بیان بگن شیعیان مثلا مشرکن، یا مثلا اهل بیت مثلا اینا که شما دارین میگین غلوبه و شرکه. اصلا چنین چیزی نیست. منطق قرآن کریم بسیار 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 زیاد از چیزایی برای ما خبر میده که به خدای متعال نسبت داده شده اند. بیت الله هست، وجه الله هست، ید الله هست، روح الله هست، اینا به خدا نسبت داده شده. یعنی من در اون موقف قرار بگیرم، اون مواجهه برام صورت بگیره، خدا رو میابم. خب بحث سر نماز، بحث سر رفاقت با خداست. من میگم ای خدایی که شما رفیقید یا رفیق یا شفیق، ای خدایی که رفیق و شفیقین، آیا چیزی در خلقت قرار داده اید که ما اون رفاقت رو به لحاظ دنیایی لمس کنیم، بچشیم، حس کنیم؟ جواب اینه که بله. شما در روایت دارید، در اون روایت امام رضا علیه السلام، که امام رفیقه، والد شفیقه، انیسه. انیس از اسامی خداست. خدا ائمه شقیقن، یعنی کنار آدم که قرار میگیرن، انگار یکی از ماهان، دلسوز ما، خیرخواه ما. خب اگر کسی میخواهد طعم رفاقت خدا را در دنیایی که عالم ماده است بچشد، این در مواجهه با امام چشیدنی است. توجه کنید، مواجهه با امر مادی، اما اون چیزی که من وجدان میکنم یه امر الهیه. این آیه یعنی همین، و اونو من نمیتونم نشون بدم. ببینید، هیچ کسی نمیتونه با هیچ فلسفه‌ای، با هیچ تحلیلی، با هیچ تفکری، با هیچ نقاشی، شما نمیتوانید بگین این عصا اژدها شد چی بود که ساحران به سجده افتادن بلافاصله. این میشه اون نشانه خدا، که حالا تو بحث آیات باید اونو دنبال کنیم و بریم آیات رو در آیات قرآن بجوییم و بدانیم. پس امام علیه السلام میشه اون در واقع جلوه رفیق خدای متعال. ببینید، این چیز عجیبی نیست. بسیاری از چیزهایی که شما توی اسماء خدا و صفات خدا میبینید، بسیاری از اونها رو توی روایات میبینید و حتی چیزهایی که قرآن اونها رو بیان میکنه. ید خدا چیه؟ ان الذين يبايعونك تحت الشجره انما يبايعون الله. بیعت با رسول خدا بیعت با الله، و اون ید الله که فوق ایده. اینی که ما صدقه رو میدیم، کی قرار دریافت کنه صدقه رو؟ دست خدا. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم. تو اون صدقه رو از اونها دریافت کن، قبول کن، تو دست خدایی. امیرالمؤمنین علیه السلام ید خداست. سنیام گفتم تو اون داستانی که میگه اون شخص تو طواف، چون طواف که دیگه بین زن و مرد که جدایی نیست، که جسارتی میکنه با دستش به یه زنی، بعد امیرالمؤمنین همونجا میزنن تو گوشش. حالا چجور بوده، کی بوده، چجور دیده شده، یعنی مثلا علانیه بوده، چی بوده، حالا اونا بحث خودشو داره. بعد میاد پیش خلیفه دوم شکایت میکنه، زمان خلیفه دوم بوده، میگه این چه وضعیه، اومده مثلا شکایت کنه که خودشو توجیه کنه، چه وضعیه تو حکومتت، توی طواف این اتفاق میفته، میزنه تو گوش من یه نفر، بشه مجوزی میزنه. خلیفه دوم میگه من کاری نمیتونم بکنم، عین الله تو را دید و ید الله تو را زد، چیکار کنم؟ ببینید، این اقرارا باید تو تاریخ ثبت شه تا همه بفهمن که اینایی که ظلم کردن میدانستن. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها از اونها میپرسد و اونها شهادت میدهند که خودشان این مطلب از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدند، که غضب خدای متعال و غضب فاطمه سلام الله علیها و رضایت او به رضایت از صدیق سلام الله علیه است. اینو باید حجت تموم بشه دیگه. به هر تقدیر، اون چیزایی که در روی زمین است و فراوان در قرآن آمده است، در روایات شیعه و سنی در ادیه آمده است، اینو توجه بفرمایید. اینو هیچ کدوم غلو نیست. الهی بودن یه بشر اصلا غلو نیست. الهی بودن یه شتر اصلا غلو نیست. هذه ناقة الله لکم آیه. یه شتر خدا نما شود اصلا غلو نیست. هیچ غلو نیست. اینو منطق قرآن کریمه. خب حالا من میخوام این رفاقت خدا رو وجدان کنم. ببینید، باز آیه نور رو به یاد بیارید که الله نور السماوات و الارض مثل نوره ای کمشکات. همون کسانی که میبینیم، یعنی رجال الله تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة، یعنی همون عبارتون اخرای اون کسانی که یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، رجالن دیگه. دیگه خود چقدر باید قرآن رو توجیه کرد، چقدر باید این نور رو پوشوند، چجوری یه نفر میتونه بگه من قرآن خونم، قرآن رو میخونم، قرآن حفظم، اصلا این چیزها رو چجوری میتونه باش کنار بیاد؟ این همه خدای متعال از مخلوقاتشون میگن که این مخلوقات الهیان، الهیان، نه خدان، نه نشانهای خدان، آیات خدان، و اونچه که خدا میخوان رو اونها انجام میدن و اطاعت اونها اطاعت خداست، محبت اونها محبت خداست و الی آخر. خب اگر کسی امام را رفیق بداند و امام را رفیق خودش قرار بده، خب این در واقع در اون رفاقت الهی رو محقق میکنه، ملموسش میکنه. ببینید، من اگر خواستم نماز بخوانم، یه موقع از من یه رفیقی دارم به نماز کاری نداره، اله بگو بخنده یا هرچی، خب تو صفه نماز کنار او باشم یا در جای کنار او نماز بخونم، خب طبیعیه ممکن اصلا من نتونم حضور قلب داشته باشم، ای بسا علاقه داشته باشم اگر یه روزی حال خوشی دارم او نباشه و نماز بخونم. اما اگه رفیق داشته باشم که او اهل تهجد، عبادت، گریه، سجده طولانی و استغفار و ایناست، خب اتفاقا من گرایش پیدا میکنم، میگم اگه رفتیم مثلا نماز خون، اون طرف بخونه، منم این طرف بخونم، من از حال او منقلب میشم، من با نگاه به او نمازم یه نماز متفاوتی میشه، درسته؟ خب بزنید یه چیز بسیار ساده بگیم، ببخشید یا صاحب زمان، بیان با امام زمان رفاقت کنیم، امام زمان علیه السلامی که قبل از قصد کردن ما به رفاقت با او پذیرفته است رفاقت با ما را و پایین رفاقت وایساده. بیام رفاقت کنیم، بیام با امام زمان اصلا رفاقت کنیم، با هم نماز بخونیم، کنار هم نماز بخونیم. البته اگر شما با امام زمان علیه السلام جایی خواستی نماز بخون، نمیشه که کنار هم بخونی، او امام منه، او قطعا جلو باید بیسته، او قطعا باید جلو باشه، یعنی کنار هم بودن با امام به این معناست، او امام من، در جلوی نماز من است، من پشت او نماز میخونم. اون روایت رو من عرض بکنم، این روایت چند جا آمده که در اون فقهی که به امام رضا علیه السلام منسوبه آمده، علامه مجلسی رحمت الله از اونجا نقل میکنه، باز در جای دیگه هم آمده، ون و عند افتتاح الصلاه ذکر الله و ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نیت کن هنگام آغاز نماز، یعنی هنگامی که نماز رو میخوای بازش کنی، شروع کنی نماز بخونی، اولش یاد خدا و یاد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیفت. اینو من یه شب عرض کردم، اگر کسی باز توی این یه کمی دلش یه تردیدی داره یا دیگرانی را میشناسد که در این تردید میکنن، بره تو نرم افزار بزنه الله و رسوله، ببین ما چند تا آیه داریم که حکم الله و رسول یکسانه، در حالی که ما میدانیم رسول در پیشگاه خدا هیچه، هیچی نداره، هرچی داره از خدا داره، ولی همین عبدی که هیچی نداره خدا اونو میبره بالا، سبحان الذی اسرا بعبده، میبره جایی که احدی اونجا نیست، کان قاب قوسین، میره جایی که احد الناس اونجا نرفته، به خاطر این عبودیت. بله خدا اینجوری اراده کرده. حضرت فرمودن نیت کن وجعل واحدا من الائمه نصب عینیک، یکی از ائمه علیهم السلام رو پیش روی خودت، اون در مقابل خودت قرار بده، نماز تو بخون. بعضی فکر میکنن این روایت چون معناش اینه که امام علیه السلام مقابلت قرار بده، معناش اینه که انگار ما میخوام امامو بپرستیم. بله البته آدم بخواد دنبال این روایتی بگرده که اون شبهه خودشو به دیگران القا کنه، از این کارا ممکنه بکنه، ولی روایت باید رفت معناشو یاد گرفت. امام رو بکن پیش نمازت،
امامو بکن، امامت نماز بخون، امام مقابل خودت قرار بده. اولا معنای این آیه که قطعا معنای این روایت قطعا این نیست که امام رو بذار جلو بپرست. تازه این نکته رو دقت کنید، ببخشید شما نماز میخواین بخونید تو مسجد الحرام چیکار میکنید؟ مگه اون سنگ و خاک و کلوخ رو نمیذارین جلوتون نماز بخونید؟ اگه یکم این ورتر بخون خدا میپذیره؟ بعد به شما میگه نمازت قبول نیست. میگن چرا قبول نیست؟ میگه چون این سنگو جلو خودت قرار ندادی. این که شرک نیست که. من خاطرم هست بحث طواف بود، من داشتم عرض میکردم اینه که میرم روایت همش که حقیقت بیت رسول خدا صلی الله علیه وسلم، این که امام سجاد علیه السلام فرمایش میکنن و ائمه دیگه هم داریم این فرمایشو که ما فرزند زمزم و صفا این مکه و منائیم، بیت و فلان یعنی چی اینا؟ یعنی بلازه جغرافی های من زاده اونجا هم، خب این که اسم شهر باید بیاد، زمزم نباید بیاد که. و آیات الله لدیکم، حقیقت آیات الهی اهل بیت علیه السلام رسول خدا صلی الله علیه وسلم، حقیقت بیت رسول الله هست و اهل بیت اهل بیت علیه السلام. خب حقیقت بیت رسول الله هست درسته، نفس رسول الله کیه؟ امیرالمومنین علیه السلام، از اونجا زاده میشه. خب من داشتم عرض میکردم آدم که میخواد طواف کنه توجه کنه به این بیت که حقیقتش رسول الله هست صلی الله علیه وسلم. یه نفر گفت آقا این شرکه. گفتم چرا شرکه؟ گفت یعنی شما میگی ما میریم حج اونجا نیت کنیم دور پیغمبر میگردیم؟ گفتم خب باشه نیت نکن، شما نیت کن دور چی میگردی؟ دور سنگ بگردی شرک نیست؟ ببینید این حقبازی شیطانه. میگه خدا به تو سجده میکنم، به آدم سجده نمیکنم. خدا میگه مگه من به سجده نیاز دارم؟ مگه تو باید تعیین کنی چجوری عبادت کنی منو؟ مگه من نمیگم سجده کن به آدم؟ ابا میکنی، استکبار میکنی، بعد میگه به تو میخوام سجده کنم؟ چرا دور سنگ چرخیدن شرک نیست؟ چرا رو به سنگ سجده کردن شرک نیست؟ اما اجعل واحدا من الائمه نصب عینک میشه شرک؟ اینو جواب میخواد. میشه مغالطه کرد به هر تقدیر، اما سخن ما اینه. ببینید اینا دیگه خیلی زیاد ما داریم تو روایت. من باز چند شب پیش در عرض کردم شما این نماز باحال بخونید، نمازو به حقیقت نماز بخونید. ببینید این صورت نمازی که ما انجام میدیم و از کاری که میگیم اینو توجه کنید، اینو مال نماز حقیقیه. حضرت فرمودن شما همین رو ظاهرشو انجام بدین، اون که مؤمنه. حضرت فرمودن مضمون فرموشه حضرت رو عرض میکنم، شما همین رو انجام بدید، حقیقت شما براتون فراهم میکنیم. حالا این تو بحث نماز باید توی در واقع اجزا و ارکان و واجبات نماز بگیم. این نماز دونه دونه اون چیزایی که ما فرمودن انجام بدین باید اون با ادب، اشتیاق و زیبا انجام بشه. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، نه الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت فرمودن آیات قرآن رو میخواین تلاوت بکنید، حروف رو کامل ادا کنید. هر حرف حقی دارد، نه که حروف الهی هن. خب حالا من عرضم اینه، ببینید این نمازی که ما داریم میخونیم اجزایشو که ما درست نکردیم که، اینو کاملا الهیه. خب این جزء و این رکن و این واجب و این قسمت از این عمل عبادی رو خدا به من مرحمت کرده، درسته؟ این که مال من نیست، انشاءالله من به نیکویی انجام میدم. من میخوام میگم اونی که نماز رو نماز نیکو انجام میده به اون تعلیم امام سجاد علیه السلام و حضور قلب کامل، همه چیش درسته، همه چیش درسته 100%. آخر نماز چی میگه؟ میگه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکات. میگه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، که السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. برید مراجعه کنید به آیات رو باید میبینید اهل بیت مرادن. شما بالاترین جام که برسی تو نماز، تازه رسول الله مقابل توه، امام زمان مقابل توه، تازه اگه نمازت نماز باشه باید سلام کنی به اونها. تو نماز سلام به رسول الله شرک نیست؟ اصلا بذاریم راحت کنیم هم دیگه رو. مگه نماز صلات نیست؟ مگه خدا نفرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی؟ ببینید صلات رو به هر معنایی خواستین بگین، هر تفسیر خواستین بگین، من واژه رو دارم میگم. واژه یصلون تو قرآن از جانب خدا و ملائکش برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم به کار رفته و بعد فرموده یا ایها الذین آمنو، نه یا ایها المسلمون، یا ایها الناس، نه یا ایها الذین آمنو. یعنی شرافت شما و افتخار شما به این دستوری که بهتون میدیم، صلوا علیه و سلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و بارک لهم. شما در واقع به او توجه کنید و به او سلام بدید. وقتی خدا به ما میگه این کارو بکنید، یعنی جوابشو میدن. ولی اگه یه نفر بیاد حضرت از ناراضی باشن، بیاد عیادت هست صدیقه به زور سلام بده، جوابشو نمیدن. این که به این مؤمنان میگن شما این کارو بکنید، یعنی پیش پیش جوابش فراهمه. ما در زیارت جامعه میخونیم من قصده و توجه بکن، میگه شرک، شرک. پس چرا میگی من قصده و توجه الالبیت؟ من شما قصد خدا نمی کنی. مگه شما ضیوف الرحمن نیستین، مهمان خدا؟ چرا میرین پس پیش این سنگ، پیش این مکان جغرافیایی؟ این همون نکته است که عرض کردم. این اراده خداست برای اینکه کار بر ما آسان شود، برای اینکه ما ادراک داشته باشیم اون چیزایی که الهیه رو خدا بعضیاشو دنیا قرار داده که منم بچشم، منم وجدان کنم. حالا میخوای نماز بخونی، حالا من میگم کنار، ولی شما دیگه میفهمین کنار یعنی چی. میخوای نماز بخونید، اینا امتحاناش مجانیه، جملاتش هم بلاز شرعی هیچ اشکال نداره. ببینید میخوای نماز بخونید، ببینید یا صاحب از زمان، میخوام دو رکعت نماز صبح بخونم، میخوام چهار رکعت نماز ظهر بخونم، نماز عصر مغرب عشا، میخوام در محضر شما بخونم، میخوام نمازم رو شما ببینید، شما تایید کنید، میخوام این نماز درست بخونم. خدا وکیلی آدم در محضر امام زمان هستم نماز بخونه، چجوری نماز میخونه؟ البته ما که هیچ وقت این شهد را نچشیده ایم، ولی قطعا اون نماز متفاوته. همین الان آدم وقتی میده توی مشاهد مشرفه در نجف، تو صحن نجف، اون تو اون ایوان آدم نماز میخونه، اصلا انگار بسید نماز دیگه است. اون نماز نماز دیگه است. کربلا همینطور، حرم هست موسی بن جعفر علیه السلام. پس عنایت کنید، اگر میخواین در نماز حضور قلب داشته باشین، اینو روایت میگه، خود صلات حقیقتش توجه به اونهاست، توجه به خدا، توجه به اونهاست. چرا؟ مگه شما نمیگین عین وجه الله الذی یتوجه الیه الاولیاء؟ وجه خدا کیه که شما وامیسین میگین وجه دو وجه الذی فطر السماوات والارض؟ مگه میشه شما بگین خدایا من به تو توجه میکنم، بعد این خدایا این وجه تو بزن کنار که شرک نشه؟ میشه؟ خدا که وجه اینطوری که نداره. وجه خدا کیه؟ باز این آیه رو بگم انشالله درش تدبر بفهمید رو بعد شو ببینید. انما نطعمکم لوجه الله. لوجه الله یعنی چی؟ چون نفهمون لله. اینا همونهاییست که بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، بعد از اون قراری که گذاشتن احادیث پیغمبر رو بسوزونن، ممنوع کنن گفتن فضائل امیرالمؤمنین و اهل بیت رو، و خود حقیقت آیات الهی رو سر بریدن، بعد از اون این نکبت بر ما عارض شد که چیزهای بسیار ساده بدیهی که تو قرآن هست و به محضی که شما به زبان میاری با یه لیبل شرک و بعدم خب زورش برسه کاری میکنه طرف دیگه سر میبره. شما دعای ندبه وقتی میخوانید، تو دعای ندبه ما عرضی میدین وجعل صلاتنا بهی مقبوله و ذنوبنا بهی مغفوره و دعا انا بهی مستجابا و جعل ارزاق انا بهی مبسودا. نمازت میخوای قبول باشه، بذارید اصلا یه چیز مبنایی بگیم، کاملا مبنایی. الان ما زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلمیم. اگه حضرت به شما بگه نماز نخون، شما میخونید؟ اگه بخونید کافرید. چرا؟ چون امر رسول خدا رو اطاعت نکرد. اگر حضرت گفتن نماز بخون، باید بخونید. نخونی کافری، درسته؟ شما فکر کردین ما داریم به اصطلاح خیالی حرف میزنیم. بذارید یه آیه بخونم خدمتون. عرض به خدمتون که برای اینکه معلوم باشه نماز خوندن ما، نخوندن ما، همه اینها تابع اطاعت رسول خدا صلی الله علیه وسلم و تابع فرمان اونهاست. اهل بدره مسلم. سوره بقره آیه 144، بسم الله الرحمن الرحیم. قد نرا تقلب وجهک کف السما. میبینیم که نگاه به آسمون میندازی. اینا همش توضیح داره، تفسیرش انشالله دنبال میکنید. فلنولینک قبلة ترضاها. تو رو به سوی میکنیم، به سوی قبله ای میکنیم که تو اونو میخوای، تو به اون راضی هستی. فول بچک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فول وجوهکم شطره. خب ما دیدیم که تو دلت میخواد قبله اینجوری باشه، باشه. من دارم عرض میکنم گل روی تو، ما این کارو انجام میدیم. بخواد دیگه از این واضح تر قبلتن ترزاها، تو راضی هستی به این قبله، درست شد؟ خب خدای برای چی این قبله رو شما عوض کردین؟ حالا آیه رو ببینین. این آیه 144 سوره بقره بود. عرض به خدمتتون که بسم الله الرحمن الرحیم، من وسط آیه 143 رو میخونم. بذار از اولش بخونیم. و کذلک جعلناکم امتا وسطا. ما شما اهل بیت رو امت میان، وسط، میانه، وسط قرار دادیم. لتکونو شهدا علی الناس و یکون رسول علیکم شهیدا. شما رو میان گذاشتیم، شما شاهد بر مردم، رسول شاهد بر شما. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها. ما قبله رو برنگردونیم الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه. اصلا این کارو کردیم معلوم میشه کی از پیغمبر اطاعت میکنه، نه اینکه قبله این ور ما همین ور ما میسیم تکون نمیخوریم. این خبرا نیست. حالا من از شما سوال میکنم، کدوم از ما نمازی که میخونیم، نمازی میخونیم که بگیم یا صاحب از زمان شما گفتید من این نمازو بخونم؟ چشم، کدوم ما اینجور نماز میخونیم؟ کدوم ما قبل از خوندن نماز توجه میکنیم که داریم اطاعت میکنیم، فرمان میبریم اون چیزی که امام زمان علیه السلام از ما خواسته؟ ببینید اینی که فقها زحمت کشیدن برای ما، خون دل خوردن، اینا رو جمع کردن مرتب، من در این شکی نیست. اما شما بهتر میدانید مدال فقیه اینه که اون چیزی رو میگه که امام علیه السلام گفته، خودش نمیگه. این فرق فقیهشی است با فقیه اهل سنت. او اصلا مجاز نمیدونه از خودش چیزی بگه. خب مگه فقیه واسطه نشد من و شما به حکم خدا دست پیدا کنیم انشالله؟ مگه قرار نشد ما نمازو میخونیم از این باب بخونیم که این نماز اون چیزی است که امام زمان اسلام بهش راضی انشالله، درسته یا نه؟ خب چرا نیت درست نمی کنیم؟ مگه قرار نیست دین ما تسلیم باشه؟ مگه قرار نیست دین ما اطاعت باشه؟ مگه قرار نیست دین ما اون دینی باشه که امام بگوید من بگم چشم؟ کدوم عبادت رو ما اینجوری انجام دادیم؟ این مطالبی که امشب عرض شد راجع به توجه به امام زمان علیه السلام قبل نماز، این یه مطلب نیست. هر کدوم اینها برای خودش مفصل توضیح داره. این اون نکته ایست که دیگه به اصطلاح پایه و بیس دینداریه دیگه. ببینید فرق سجده 300 ساله شیطان که وعده میکنه به خدا که من میکنم با سجده لحظه ای، حالا لحظه ای سجده کوتاه به آدم، فرقش اینه خدا اونو میخواد اینو نمیخواد. داستان اینه. اساس دینداری اینه. یعنی من باید روز قیامت اینو بگم که خدایا اگر از من میپرسی من نبیوک، میگم رسول خدا. من امامک، میگم امام زمان اسلام. از من بپرسن خب امام زمان تو چی خواست، میگم خب خدایا شما که بهتر میدونید ما بی عرضه بودیم نتونستیم محضر امام زمان اسلام برسیم، ولی دوران غیبت بود، به وصیت امام عسکری علیه السلام ما سعی کردیم اونایی که دستمون بود عمل کنیم. فعلا عرضم تمام. هر نمازی که میخونید قبلش به این توجه کنید که این حکمه خدای متعال، حکمی است که امام من به من فرموده و من برای اینکه این حکم رو انجام بدم دارم به نماز می ایستم. مطمئن باشید نماز شما بسیار بسیار متفاوت خواهد بود. و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم. انشالله که توفیق داشته باشیم این گونه نماز بخوانیم. عرض شد این نکاتی که راجبه نماز و حضور قلب هست، این نکات رو توجه کنید که باید عمل کنیم، نه اینکه اینها رو فقط بدانیم و به اصطلاح یا بنویسیم و بگذاریم یه جایی. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان سام صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل. تو این چند روز اون عزیزانی که مشتاق زیارت اربعینن و به اصطلاح دلشون پر میکشه، خب تعابیر مختلف به کار میبرن که مثلا توفیق نداریم، از چه راهی میشه، ای کاش راه بازشه و و و. من میخوام یه نکته ای رو عرض کنم و اونم این که شما وقتی که به نظام عالم توجه کنید، به اون چیزی در دنیا میگذره، هیچ وقت قرار خدا در این عالم این نبوده که هر چیزی هر نعمتی همینجوری ماندگار باشه ابدا. هر چیزی عمدی دارد، لکل اجل. من نمیگم نباید تلاش کرد برای اینکه مثلا اگر ما سال گذشته این توفیق رو داشتیم نباید تلاش کرد برای اینکه امسال هم داشته باشیم، این عرض نمی کنم. ولی ببینید دنیا مزاجش اینه، نداوله ها میچرخه. خب این یک کمی به ما آرامش میده. خب نمیخوام بگم آدم باید انفعالی برخورد کنه، اما یه نکته مهمتر اینه که اگر خدای متعال سال گذشته کرونا نبود، امسال کرونا بود، هی به ما توصیه میکنن با شرایط کرونا یاد بگیریم زندگی کنیم، ماسک بزنیم و و، نمیشه بگیم خدا به ما میگه با شرایط کرونا یاد بگیر دیگه. اون عرصی های تشریفاتی و نمیدونم ختم های تشریفاتی و جلسات علکی و سمینار های پفکی و اینا رو دیگه جمعش کنید، یکم به خودتون برسید. مثل دارم عرض میکنم. خب بخیر شرایط کرونایی قراره ما بهش عادت کنیم، قراره سبک زندگیمون رو عوض کنیم، نه؟ خب حالا من عرض میکنم دوستان عزیزی که توفیق داشتین سال گذشته اربعین مشرف شدین کربلا، قدمایی که برمی داشتین به کدوم طرف می رفتین؟ به سوی امام غریب سید الشهدا علیه السلام. حالا امسال نیت کنید یه چند قدمی به طرف امام زمان علیه السلام بریم، اشکال که نداره که. یعنی همش باید اون چیزایی که در بیرون همه با اون ادبیات سخن میگن ما همونو دنبال کنیم. بله البته اون موقع هم که شما مشرف می شدین برای پیاده روی اربعین، نیتتون همین بود که یا صاحب الزمان این نقطه ایست که من اگر به اون سو خیرم و می روم شما رو می جویم و به شما نزدیک می شم. باشه پارسال شد، ولی امسال نگیریم بخوابیم. حالا از صبح فکر کنیم با هم چند قدم به سوی امام زمان علیه السلام بریم. میشه؟ آیا میشه اربعین به نقطه‌ای برسیم که احساس کنیم میتونیم بگیم لبیک، میتونیم به امام زمان اینو بگیم؟ میشه؟
از طرف ایشون که بخل و منعی نیست. انشاءالله توفیق داشته باشیم به عنایت امام زمان علیه السلام بتونیم چنین حرکتی رو بکنیم انشاءالله. در کربلا یکی از اتفاقاتی که افتاد، بله قبل از شهادت سید و شهدا علیه السلام دشمن میگفتن که صورت امام حسین علیه السلام رو که نگاه میکردیم نور وجهه ما رو باز میداشت از اینکه قصد کشتن او را بکنیم. دشمن داره میگه این وجه اللهه. بعد از شهادت حضرت، حالا رأس مطهر بر بالای نیزه، ببینید چه اتفاقی میفته. حضرت زینب او را میبینند، فرزند دختران حضرت اهل بیت علیهم السلام او را میبینند. این نور خدا، این وجه خدا و این تالیه کتاب سید و شهدا علیه السلام قرآن تلاوت میکنه و مردم کلام خدا رو از رأس بریده میشنوند. اینا رو تاریخ نوشته. بازم داریم شک میکنیم، بازم تو تردیدیم. دشمن میگه، دوست میگه، قرآن میگه، تاریخ میگه. و حضرت زینب سلام الله علیها که بساط یزید رو به لرزه در آورد و جمع کرد، حضرت زینب وقتی نگاهش به رأس مطهر میفته سر رو بر چوبه محمل میزند و بیتاب میشود. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.